این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردید است. خوش آمدید به کاوش امروز ما. موضوع این هفته انتقاد پذیریه، یعنی همون توانایی پذیرش دیدگاه‌های دیگران بدون مقاومت غیر منطقی.
سلام به شما و شنوندگان.
منابعی که شما در اختیار ما گذاشتین این موضوع رو هم یک مهارت فردی معرفی می‌کنن و هم خب یک شاخص برای بلوغ اجتماعی و سیاسیه.
درسته.
بیایید این موضوع رو با هم باز کنیم.
حتما. نکته جالب اینجاست که منبع انتقادپذیری رو از چند زاویه مختلف تعریف میکنه. تک بعدی بهش نگاه نمیکنه.
آها.
از دید جامعه شناسی میگه این یک سرمایه اجتماعیه. از دید روانشناسی نشانه ای از انعطاف شناختی و خب عزت نفس سالمه.
و در عرصه سیاست؟
در عرصه سیاست هم ابزاریه برای خود اصلاحی نهادی، یعنی سیستمی که بتونه خودش رو اصلاح کنه و اعتماد عمومی رو تقویت کنه.
خیلی جالبه. مقاله اشاره میکنه که برخلاف شاید تصور رایج، ما ایرانی ها توی سنت های علمی و دینی خودمون همیشه ظرفیت شنیدن نقد رو داشتیم.
معروف و نهی از منکر توی فرهنگ اسلامی ما ریشه داره.
به طور مشخص به دیدگاه امام علی هم اشاره شده.
بله، که نصیحت پذیری رو نشانه عدالت حاکم میدونستن، یعنی این یک فضیلت بوده.
خب حالا برای اینکه بحث رو عملی تر کنیم باید بدونیم که هر حرف مخالفی که نقد سازنده نیست منبع انواع نقد رو چطور از هم جدا میکنه.
این تفکیک خیلی کلیدیه. ببینید، منبع نقد رو به سه دسته تقسیم میکنه.
بفرمایید.
اول نقد سازنده است، یعنی نقدی که با شواهد روشنه و زبان محترمانه. دوم نقد تخریبی که لحنش اتهام‌آمیزه
و باعث میشه ما گارد بگیریم.
دقیقاً. اون حالت تدافعی رو در فرد فعال میکنه. و خب دسته سوم هم خودانتقادی هست که جلوه آشکار بلوغ شناختیه، یعنی توانایی یادگیری از درون.
فهمیدم. اینجا جاییه که بحث واقعا جالب میشه. منبع این ادعا که ایرانیان ذاتاً انتقاد ناپذیرند رو رد میکنه. حتی شعر سعدی رو مثال میزنه.
بله، که میگه کو دشمن شوخ چشم ناپاک تا عیب مرا به من نماید.
پس اگه اینطوره دلیل این تصور امروزی چیه؟ چرا اینقدر باش چالش داریم؟
خب مقاله توضیح میده که این چیزی که امروز به عنوان انتقاد ناپذیری دیده میشه بیشتر حاصل چند تا عامله.
مثلا
محدودیت‌های نهادی و فشارهای اجتماعی برای حفظ آبرو.
آها، یعنی ترس از اینکه اشتباه کردن مساوی با بی‌اعتبار شدنه.
دقیقاً. و عامل دوم اینه که نقد سازنده با توهین، تهمت و شالوده شکنی همسان انگاری شده. این شرایط به جای یادگیری واکنش‌های تدافعی رو فعال می‌کنه.
یعنی مرزها مشخص نیست.
بله. مقاله اشاره می‌کنه که پس از انقلاب اسلامی با وجود اینکه نقد به رسمیت شناخته شد، اما سوء استفاده بعضی جریان‌ها باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای حفظ انسجام جامعه شد.
خب پس راه حل چیه؟ مقاله چه بسترهایی رو برای نهادینه‌سازی انتقادپذیری معرفی می‌کنه؟
ببینید، این یک فراینده. از خانواده شروع میشه، یعنی واکنش درست والدین به خطاهای کودک.
درسته که کودک از اشتباه کردن نترسه.
بعد می‌رسیم به نظام آموزش. باید فضای امنی برای گفتگو و فعالیت‌های گروهی ایجاد بشه.
و بعد از اون نقش هنر و رسانه است.
همینطوره. استفاده از زبان هنر برای انتقاد نقد سازنده خیلی مؤثره. و در نهایت هم نهادهای مدنی هستن که میتونن این مهارت‌ها رو به صورت عملی تمرین بدن.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، انتقاد پذیری یک فضیلت ریشه دار در فرهنگ ماست که خب با چالش‌های مدرنی روبرو شده.
و کلید ماجرا تشخیص مرز بین نقد سازنده و کنش‌های تخریبیه.
دقیقاً. و این ما رو به یک سوال نهایی برای شما میرسونه. در محیط کار یا زندگی شخصی خودتون این مرز رو چگونه تشخیص میدید؟ چطور میتونید فضایی ایجاد کنید که در اون نقد سازنده شکوفا بشه بدون آن که به تخریب منجر بشه؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.